اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه أفطر عبد على عبادك في السيارة صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیا مقام و ببین ارزقنی زیارت قبر روزم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام وهذا شهر الإنابة وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة با سلام و سلامات بر محمد و آل محمد. سلام عرض بکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی قبولی طاعات شما بینندگان خوب و سلیم رو داریم. انشاءالله خداوند توفیق بده به شما و ما که در این ماه مغفرت و ماه رحمت به ما انشاءالله این عنایت رو بکنه که در این ماه به طاعت خودش انشاءالله بپردازیم و انشاءالله آنچه که مرضی رضای خودش هست برای ما مقدر بفرماید و در شبهای قدری که در این ماه برای همه عالم مقدرات تعیین میشه بهترین سرنوشت انشاءالله برای ما و شما بینندگان عزیز انشاءالله مقدر بشه و در رأس همه مقدرات و دعاهامون انشاءالله فرج مولا اون امام زمان علیه السلام انشاءالله مقدر بشه که سالی که می آید سال ظهور حضرت حجت سلام الله علیه حجت الله تعالی فرجه شریف باشه. سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان عزیز که در این شب نورانی یکی از شبهای ماه مبارک رمضان برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه که به نام ویژه برنامه توسل هست در ماه مبارک رمضان. به جای برنامه های دیگه ما در خدمت شما عزیزان هستیم. همون گونه که شما بینندگان خوب مستحضر هستید، این برنامه به خاطر اهمیت موضوعی که توسل داره و اشتراکاتی که بین شیعه و سنی هست و در مقابل اون که وهابیت با امر توسل بسیار بسیار مخالف هست و کسایی که توسل پیدا میکنن به امین اطور علیه السلام به نبی گرامی اسلام اینها رو مشترک میشمرن، ما این ویژه برنامه رو تدارک دیدیم که این رو از آیات و روایات و عقل سنت انشاءالله بررسی بکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. ما عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میکنیم از کدوم برادران اهل سنت، هم به جهت این که اهل سنت عزیز با ما ارتباط بهتری برقرار بکنن و هم این مباحث وقتی در کتب عزیزان اهل سنت باشه اشتراکات ما و اهل سنت انشاءالله بیشتر مشخص میشه و از اون طرف این تفارق و تمایزی که بین ما و تکفیری ها و وهابی ها هست انشاءالله برای همه بینندگان عزیز مشخص بشه و از خدا میخواییم به ما توفیق بده که بتونیم این رسالتی که به عهده ما هست و به عهده شبکه هست انشاءالله به خوبی انشاءالله از عهدهش بر بیاییم و شما عزیزان انشاءالله مورد استفادتون قرار بگیره این برنامه ها. تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و قبولی اعمال و طاعات حضرت عالی رو داریم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه عزیزان و گرامیان که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خودشون قرار دادن، صمیمانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را در همه احوال به ویژه در ماه مبارک رمضان از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم همه ما و شما را حاجت روا نموده گرفتاری های ما را برطرف کند، دعای ما را به اجابت برساند و اعمال ما را در این ماه مبارک مورد قبول قرار بدهد. جز کسانی نباشیم که بهره ما در این ماه تشنگی و گرسنگی باشد که نبی مکرم فرمود رب صائم حده من صيامه الجوع والعطش. چه بسا روزدارانی هستند که پاداشی ندارن، فقط پاداششون گرسنگی و تشنگی هست. ما تلاش کنیم عزیزان، بزرگواران، گرامیان، همان گونه ای که در این ماه مبارک رمضان از خوردن و آشامیدن خودداری میکنیم. ما ای که قبل از ماه رمضان هر وقت اراده می کردیم چیزی می خوردیم، چیزی می نوشیدیم، الان به قدرت ایمان و با تسلیم امر الهی از خوردن و آشامیدن و دیگر مبتلات خودداری می کنیم. تلاش کنیم نسبت به گناهانم این چنین باشیم، همان گونه ای که از خوردن و آشامیدن اجتناب می کنیم، از غیبت کردن، دروغ گفتن، پشت سر دیگران سخن گفتن، ایزاء دیگران، ایزاء همسایه، از هر گونه گناه و معصیت الهی تلاش کنیم، خودداری کنیم و تمرین کنیم در این ماه مبارک رمضان، تا انشاءالله 11 ماه دیگر هم این تمرین ها رو به حول قوه الهی در زندگیمون عملی کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزاری حضرت استاد. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، در شب قبلی که برنامه خدمت شما اجرا می کردیم این بود که ما در ماه مبارک رمضان بناست انشالله یک شب در میان این ویژه برنامه توسل رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، که روز اول ماه مبارک رمضان ما خدمت شما عزیزان بودیم و امروز هم جلسه دوم ما برای این ویژه برنامه هست که عرض کردم خدمت شما موضوع توسل داره و انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان تو این جلساتی که خدمت شما خواهیم بود این موضوع کاملا مورد بررسی ما قرار میگیره و انشاءالله شما عزیزان مورد استفادتون خواهد بود. خب آج آقا، ما در شب قبلی که خدمت بینندگان عزیز بودیم موضوع اصل توسل رو، که چرا ما باید موضوع توسل رو در این ماه مورد بررسی قرار بدیم و در بوته نقل بررسی قرار بگیره، و حضرت عالی پاسخ مفصلی دادی که اقوال آقای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و دیگران رو برای ما مطرح کردین. امشب میخوایم سوال بکنیم از حضرت عالی که آیا علمای اهل سنت با صراحت مشروعیت توسل رو مطرح کردن یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، رب لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که ما در این ماه مبارک رمضان ویژه برنامه توسل رو گذاشتیم، چون عمده بهانه‌ای که دست وهابی‌ها و تکفیری‌ها هست دیروز و امروز برای تکفیر مسلمان‌ها و جواز قتل مسلمان‌ها، بریدن سر مسلمان‌ها، تصرف اموال مسلمان‌ها، تصرف ناموس مسلمان ها، عمدتاً توسله. و میگن چون مسلمان ها توحیدشون توحید درستی نیست، به جای خواندن خدا اهل بیت رو میخوانن، پیغمبر رو میخوانن و این موجب شرک بین خودشون و بین خدا واسطه قرار میدهند و اینها خدا را نشناختند و لذا فتوا بر کفر مسلمان ها به ویژه شیعه دادند. در جلسه گذشته من مطالب مفصلی آوردم، اگر دوستان مانیتور من رو هم محبت بکنن، باز عبارت این آقای محمد ابن عبدالوهاب که به قول بزرگ لیدر وهابی ها هست و عمدتاً امروز برای وهابی ها و تکفیری ها هم امام هم پیغمبر هم خدا، بلکه بالاتر از خدا هست، چون خدای عالم در قرآن به صراحت میگه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، با کسی که به شما میگه سلام علیکم، قول یکی از آقای شوکانی اشتباه نکنم میگه بابا اینهایی که وقتی میان سلام میدن یه تحیتی میگن به شما مسلمان ها، این نشانه مسلمان بودن اینها، سخت ندارید بگید مؤمن نیستید و بهانه قرار بدید برای کشتن او و قتل او. خدای عالم این طور میگه، ولی محمد ابن عبدالوهاب میگه نه، و اونهایی که ملائکه و انبیا و اولیا را قصد میکنن، شفاعت اونها را طلب میکنن و اینها را وسیله تقرب به خدا قرار میدهن، این موجب خلاصه حلال شدن خون و اموالشون هست. ببین نظر محمد ابن عبدالوهاب برای این از نظر خدا خیلی بالاتره، از نظر پیامبران هم بالاتره، چون در آیه 57 سوره اسراء خدای عالم به صراحت از قول انبیا و ملائکه برای شما عرض کنم، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، بابا این انبیا و ملائکه‌ای که تعدادی او را خدا قرار دادن، اینها بین خودشون و بین خدا واسطه قرار میدهن، ایهم اقرب، دنبال اینم هستن که کدام یک از این واسطه ها اینها را زود به خدا میرساند، نزدیکتر هست به خدای عالم. قرآن میگه ملائکه و انبیا دنبال واسطه هن، ولی محمد ابن عبدالوهاب نه، اگر کسی واسطه قرار بدهد خون مالش هدره. برای شما عرض کنم این هم که خب ایشون میاد میگه اجماع المذاهب کلهم، همه مذاهب اجماع دارن، هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بدهد کافرون مرتدون حلال المال ودم، هم کافره هم مرتده، کافر هست چون منکر خداست، مرتد مسلمان بوده به خاطر اینکه واسطه قرار داد اسلام رفت بیرون، مال جانش هم چیه هدر هست. این هم این مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب. برای شما عرض کنم قسم پنجم ایشون در اینجا، این هم صفحه مورد نظری که آوردن صفحه 147، فقایان نگن که بله این حرفایی که میزنن نه برخلاف محمد ابن همچه حرفی نزده، اجماع المذاهب کلهم الا ان من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم،
کارش تمام،
کارش تمامه. دوستان همین کتاب رو روی سایت های مختلف هم ببینن، شاید بیش از 100 تا سایت مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب رو گذاشتن یا بعضی از سایت های دیگه قرار دادن. عزیزان دقت کنن، ایشون میگه اجماع المذاهب کلهم، تمام مذاهب همگی اتفاق نظر دارن کسی واسطه قرار بده کافر و مرتده. حالا ببینیم واقعا چقدر اینها راست میگه. من اون شب گفتم مراد از مذاهب یعنی مذاهب وهابیت، وهابیت سلفی، وهابیت جهادی، وهابیت تبلیغی، نمیدونم وهابیت جهاد نکاحی، وهابیت جهاد بر مسیافی، حتما چند گز کردن وهابی ها را، میگه آقا این مذاهب ما، وگرنه عزیزان ببینن این امام سبکی هست، متوفای 756، معاصر ابن تیمیه هم بوده، میگه آقا اعلم بدان یقین داشته باش جایز هست و خوب است توسل جستن، استغاثه کردن، شفیع قرار دادن پیغمبر، ببینید هم توسل هم استغاثه هم تشفع، و جواز ذالک، و جواز ذالک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دینین. این که توسل و استغاثه و تشفع خوب هست و جایزه، از امور قطعی است برای کسی که دین داشته باشه. یعنی معلوم اونهایی که میگن توسل جایز نیست، طبق نظر آقای سبکی این دین نداره، نامسلمانه، ما نمیگیم. بعد میگه المعروفت من فعل الانبیاء و المرسلین، اصلا توسل کار انبیاء و مرسلین بوده. حالا انشاءالله من در جلسات آینده از کتب اهل سنت توسل حضرت آدم به نبی مکرم، توسل حضرت نوح به اهل بیت، توسل حضرت موسی، توسل حضرت عیسی به نبی مکرم، تمام اینها را با مدرک از کتب اهل سنت با تصویرش اینجا برای مردم بیان میکنیم که ایشون میگه من فعل الانبیاء و المرسلین توسل، سیره پیامبران و مرسلینه و سیره سلف صالحه و سیره علما و عوام مسلمینه. آقا میگفت اجماع المذاهب، آقا بفرمایید این چه مذهبی است که آقای سبکی میاد میگه آقا هر کس دین داشته باشه توسل را قبول داره، انبیا و مرسلین اینه داشتن. بعد میگه ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان ولا سمع به فی یا سمع به فی زمن من الازمان، میگه در هیچ اهل دینی نیامده و در هیچ زمانها توسل را انکار نکردن تا ابن تیمیه آمده سخنان ابلیسانه ای گفته است بر افراد ضعیف العقل و کودن و مشکلدار، امر را ملتبس کرده. شفاء السقام، این هم کتابش که آقایان نگن که این چیز است، این کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، برای شما عرض کنم تحقیق آقای حسین محمد علی شکری، دار الکتب العلمیه بیروت، این هم صفحه 357 این کتاب، یجوز و یتوسل و توسل و استغاثه تا و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین المعروفه من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر السلف الصالحین. این هم فرمایش این آقا. این هم آقایان ببینن در رابطه با سبکی سیوطی میگه شیخ الاسلام، امام العصر. سبکی آدم عادی نبوده، یک آخوند طبیعی برای شما عرض کنم از این مفتیهای مفتکی نبوده، میگه آقا شیخ الاسلام بوده، امام عصر خودش بوده. ابن کثیر میگه الامام العلامه تقی سبکی. اینم آقایان نگن که آقا شاید سبکی مثلا از همین آخوندهای در پیتی بوده، از گوشه کنار اینها رفتن حرفش پیدا کردن دارن مطرح میکنن. خب این یک. جناب آقای سمهودی میگه آقا این توسل و تشفع بهی و بجاهی و برکتهی من سنن المرسلین و سیر السلف الصالحین. توسل به پیغمبر، طلب شفاعت از پیغمبر، به جاه و برکت و این از سنن پیغمبران هست و سیره سلف صالحه و علمای مذاهب چهارگانه در کتابهای مناسک نوشتن که آقا کسی زیارت قبر پیغمبر میره در برابر قبر نبی مکرم بیستد و یتوسل الالله، به خدا متوسل کند در بخشش گناهش و قضای حوائجش و حضرت رو شفیع قرار بده. خب بابا این سمهودی دیگه، اینم کتاب شواهد الحق فی الاستغاثه به سید الخلق. باز ایشون تعبیر دیگری دارد که این الاستغاثه و تشفع به نبی، استغاثه به پیغمبر، طلب شفاعت از پیغمبر، جاه و برکت پیغمبر، من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر السلف، واقع اون فی کل حال، این توسل انبیا و مرسلین و سیر سلف صالحین به پیغمبر در تمام احوال ثابت بوده. قبل از آن که پیغمبر به دنیا بیاد، انبیا به او متوسل می جستن. بعد از اینکه به دنیا آمد به او توسل می جستن. و همچنین و مدت البرزخ، آقایان سنی های فریب خورده و وهابی ها، آقایان وهابی های غافل و بی اطلاع، میگه آقا در دوران برزخ که الان نبی مکرم در عالم برزخ هستن، توسل به پیغمبر در عالم برزخ و همچنین در عرصات قیامت، که عرصات قیامت دیگه صحیح مسلم بخاری مفصل دارن، حالا عرض خواهم کرد، کتاب وفاء الوفا اخبار دار المصطفی، این هم صفحه کتابشه، جلد پنجم وفاء الوفا و اخبار المصطفی، این هم برایشم صفحه اولش، مؤسسه فرقان، اون هم در برایشم مکه مکرمه و مدینه منوره فرعش و بخشش هم اونجا هست، این هم اون صفحه مورد نظر، اعلم ان الاستغاثه و التشفع بالنبی من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر السلف الصالحین. بینید این برای شما عرض کنم صفحه 66 در این چاپ، این چیزی نیست که برای شما عرض کنم شیعه بخواد بگه، این آقا که میگه اجماع المذاهب بفرمایید، اینم اجماع المذاهبه. در رابطه با سمهودی هم ابن عباد حنبلی میگه الامام، آقای سمهودی امام هست، قدوه هست، حجت هست، صاحب فنونه، سخاوی هم همینطور. این نکته دوم. سوم، ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ شافعی مذهب، من گمانم دیگه احتیاجی به تعریف توصیف نباشه، ایشون حتی نه تنهاش تمایل به شیعه ندارد، یک کتابی در رد شیعه نوشته، از سوائق المحرقه، ایشون میگه من خرافات ابن تیمیه، از خرافات ابن تیمیه ای که هیچ عالمی قبل از او نگفته، و سار بها بین اهل اسلام مطلق، سخنی که باعث پراکندگی و تفرقه میان امت اسلامی شده، چیه؟ از خرافات ابن تیمیه، انکر الاستغاثه و توسل به، استغاثه و توسل به پیغمبر رو انکار کرده، ولیس ذالک کما افتابه، این اینطوری نیست، بلکه توسل به پیغمبر و این که این توسل خوب هست در هر حال، قبل از خلقت پیغمبر، بعد از خلقت پیغمبر، در دنیا و آخرت، چیه؟ توسل به نبی مکرم خوبه. این هم برای شما عرض کنم صفحه کتابش، که البته من این صفحه کتابش رو اینجا لینکش رو ندادم، حالا اگر لازم شد بنده چیز توضیح میدم. آقای احمد زینی دهلان متوفای 1304 هست، میگه والحاصل ان مذهب اهل سنت والجماعه صحت التوسل و جوازه. این که مذهب اهل سنت و جماعت صحت توسل و جواز او هست. بابا آقایانی که فریب وهابی ها را خوردید، یک سر سوزن این عبارت ها را گوش کنید. من فقط چند نمونه آوردم، اگر لازم باشه شاید بیش از 100 مورد من یادداشت کردم از علمای بزرگ اهل سنت که میگن آقا مذهب اهل سنت جماعت صحت توسله و جواز توسله، فی حیاته و بعد وفاته، چه در زمانی که پیغمبر زنده هست چه پیغمبر از دنیا رفته. خب آقا حاضرت شما اینها را بگید کافر هستن؟ این هم برای شما عرض کنم، ظاهرن این هم مثلی که یا کامپیوتر من به مشکل برخورد یا لینگش مشکل پیدا کرده. علا ای حال جناب آقای نبهانی هم همینطور، ایشون میگه مذهب اهل سنت و جماعت صحت توسل هست. بعد میگه جالبه، لأنا معاشر اهل سنت، ما جمعیت اهل سنت، لا نعتقد و تأثیرن ولا خلقن ولا ایجادن، برای شما عرض کنم ولا اعدامن ولا نفعن ولا ضرن الا لله. میگه ما اهل سنت تأثیر اولیه خلقت و ایجاد و نابودی و نفع ضرر را فقط در حق خدا میدانیم، همون عقیده ای که شیعه دارد. بابا اونی که شفا میدهد خداست، اونی که حاجت میدهد خداست، ولی ائمه چی هستن؟ اینها سبب هستن. بعد ایشون میگه لا نعتقد تأثیرا ولا نفعا ولا ضرا للنبی ولا لغیره من الاحیاء. ما معتقد نیستیم که پیغمبر نفع ضرری میرسونه. نه، پیغمبر واسطه است، از خدای عالم میخواهد چیه؟ حاجت ما برآورده شود، از خدای عالم میخواهد مشکل ما برطرف شود. فل ظاهرا این لینگش به قول درست بوده. این هم شواهد الحق فل استغاثه به سید الخلق، این هم صفحه اولش، این هم اون عبارتی که برای شما عرض کنم ما آوردیم که مفصل هست در اینجا. میگه این انبیا زنده باشن یا مرده باشن، لا یخلقون شیئن، چیزی اینا ایجاد نمی کنن، تأثیر گذاری هم ندارن. چرا ما میریم سراغ اینها؟ انما یتبرک بهم لکونهم احباء الله. سراغ پیغمبر و اولیا میریم چون اینها احباء الله هستند. والخلق والایجاد والتأثیر لله وحده لا شریک له. خیلی سخن زیباییشون برای شما عرض کنم مطرح میکنه. این در حقیقت جناب آقای محسنی بزرگوار خلاصه و یک بخش کوچیکی نمی از یم عقاید اهل سنت که میگن آقا عقیده اهل سنت و جماعت چیه؟ صحت توسله، جواز توسله، در حیات پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر، در برزخ، در قیامت، قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، انبیا مثلا قضیه توسل حضرت آدم رو به نبی مکرم خود خلیفه اول نقل میکنه. ابن تیمیه هم میگه روایت صحیحه. حالا اینم سر جاش انشالله در درس خواهم کرد.
بله ممنون، سپاسگزاریم. تقریبا یه 5-6 دقیقه فرصت باقی مونده. آقا یک سوال دیگه دارم
که نس کنه تا جواب وقت رو دیگه 45 دقیقه 45 دقیقه. حالا وقت ما رو دیگه
بجا سوال دیگه. بله. خب بینندگان عزیز مشاهده فرمودید از آقای امن صبحی و سمهودی و بعد دیگر هم نجر عیسمی که حضرت استاد مطلبشون رو مخصوصا مال آقای سمهودی خیلی جالب بود که ایشون از طرف مذاهب چهارگانه هم این رو گفتن و گفتن همه مذاهب چهارگانه هم قضیه توسل توجه دارن و اعتقاد دارن. خیلی برای ما جالب بود. حالا می‌خواستم از حضرت استاد سوال بکنیم که آیا کسی از علمای اهل سنت هست آقا که تو این رابطه و تو قضیه توسل اجماع رو بیان کرده باشه، بگه ما اجماع داریم درباره توسل؟ برای ما
نکته قشنگی. ببینید برادران بزرگوار اهل سنت، اون عزیزان سلفی هایی که فریب خوردن، همین که یک جمله تو این شبکه های برای شیطانی ایشون گفتن شبکه های توحیدی، خیلی عجیبه. من هر وقت این میگن شبکه توحیدی بیاد اون سخن فرعون میفتم، لا اراکم الا ما ارا. من اون تیگه رأی دارم، نظر دارم، همون نظر خودم رو برای شما عرض کنم، برای شما من دارم برای شما عرض کنم مطرح می کنم. و این واقعا در ظاهرن اگر اشتباه نکنم سوره غافر آیه 29، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. خیلی جالبه آیه محسنی، خیلی جالبه. یعنی مصداق اتم این شبکه های وهابیه. فرعون میگه بابا هرچی که من نظر دارم، عقیده دارم، عقیده پاک خودم رو دارم برای شما بیان میکنم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من میخوام شما را به راه توحید، توحید واقعی. کدام توحید؟ انا ربکم الاعلا. این آقایانم کدام توحید؟ اون خدایی که الاغ سواره، خدای موفرفری، خدایی که
برای شما میاد پایین.
بله،
شبای
جمعه پامش میاد پایین، سر میزنه به بنده هاش. اون خدایی که وقتی روی عرش میشینه چهار وجب از دست، چهار انگشت بزرگتر از عرش، اون اگر بزرگتر نشه عظمت خدا ثابت نمیشه. اون توحیدی که خداش وقتی مریض میشه چشم درد میگیره، ملائکه به عیادتش تشریف میبرن. بله، برای همچه توحیدی اینها دعوت میکنن. من بارها گفتم آقا اینا میگن شیعه مشرکه. نه آقا، شیعه کافره. شیعه به این خدایی که شما معتقدید ای دنیا همه بدانن ما خدای الاغ سوار وهابیت رو منکر هستیم، خدای موفرفره برای شما عرض کنم وهابیت رو ما منکریم، قبول نداریم همچه خدایی رو، چون این خدای محمد نیست، این خدای قرآن نیست، این خدای سنت و اهل بیت نیست، این خدایی که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب این مفتیها در آوردن که نمیدونم تا به حال موسرش صورتش روئیده نشده، نمیدونم به قول اون آقای چیزی که میگه خدای عالم همه چه دارد، گوش دارد، چشم دارد، دست دارد، پا دارد، شکم دارد، فقط دو چیز خدا ندارد، یکی عورت ندارد، حالت تناسلی من عذر میخوام از بینندگان عزیز، یکی هم صورتش مو تا به حال نرویده، حالا من نمیدانم
که بالغ بشه در میاد،
بله حالا یا بالغ نشده یا نستجیر بلا نمیدونه مریضه چی هست، خلاصه بیماری پوستی گرفته. آقا این توحیدی که شما میگید، این شبکه های توحیدی، این همون حرف فرعون هست، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون میگه من شما را به راه رشاد و راه صحیح راهنمایی میکنم، همین عقیده پاک خودم را، و ما اریکم الا ما ارا، یعنی همون انا ربکم الاعلا را. خب با توجه به این جناب آقای محسنی بزرگوار که این توسل نه تنها جایز هست، بعضی از بزرگان ادعای اجماع کردن، ادعای تواتر کردن. دوستان اگر یک لحظه باز مانیتور من رو محبت بکنن، ابن حجر هیثمی بازم متوفای 974 میگه توسل به نبی مکرم قبل از آن که به دنیا بیاد، بعد از آن که به دنیا آمد، بعد از این که از دنیا رفته و حتی در عرصات قیامت، توسل برای شما عرض کنم به او خوب هست. بعد میگی و هازا مما قام الاجماع علیه، این جواز توسل هم در زمان حیات هم بعد از وفات اجماع بر او قائمه، و تواترت به الاخبار، روایت متواتر هم داریم. خب ابن تیمیه میگه آقا من انکر ما ثبت به تواتر والاجماع فهو کافر، هر کس یک روایتی که به تواتر ثابت شده باشد، به اجماع ثابت شده باشه، منکر باشه، کافره.
پس نتیجه میگیریم خدای ابن تیمیه کافر آجا.
بله، یعنی تمام این سلفیان کافر هستن طبق فرمایش آقای ابن تیمیه، من انکر ما ثبت به تواتر والاجماع فهو کافر، این مجمع الفتاوا جلد 1 صفحه 109، عبارت آقای ابن حجر هیثمی هم آقایان ملاحظه کنند. این کتابیشون داره الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف نبی مکرم، این هم صفحه اول این کتاب، این هم اون صفحه مورد نظر برای شما عرض کنم که همون عبارتی که من داشتم قبلا از خرافات ابن تیمیه چنین هست، تا اینجا میاد میگه آقا و هازا مما قام الاجماع علی و تواترت به الاخبار، هم حدیث توسل در زمان حیات و بعد از وفات هم متواتره هم اجماعه. خب یا باید شما بیاید بگید ابن حجر هیثمی دروغ هم شرفی رو زده، ادعای اجماع این چنینی کرده آقا دروغه، یا نه راسته و ایشون هم ادله ای برای خودش آورده. دوستان میتونن از جوهر المنظم ایشون رو مطالعه کنن، اقوال بزرگان رو آورده، روایات رو آورده، سیره صحابه رو هم آورده. جناب آقای جمیل صدقی زهاوی از علمای بزرگوار کرد عراق هست و از شخصیت های برجسته، از کتاب های زیادی هم نوشته، و وهابیام از این کتاب ایشون برای شما عرض کنم آتش گرفتن، ردیه های متعددی هم این وهابی ها نسبت به جناب آقای صدق زهاوی داره. ایشون هم میگه و معظم الامه اجمعوا علی جواز توسل بهی و به غیرهی من الصحابه و صالحین. این هم کتاب آقای جمیل صدق زهاوی، کتاب الفطر الصادق، این هم صفحه مورد نظر، و معظم الامه اجمعوا علی جواز توسل به. خب این دو آقای حسنی دمشقی، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم از علامه هبت الله در کتاب توسعه اورال ایمانش، ایشون میاد میگه در زمان حیات پیغمبر بعد از وفات پیغمبر توسل جایزه. میگه چطور ما توسل نکنیم به نبی مکرم؟ مما اجمع اهل توحید علی، اهل توحید اجماع دارن. خیلی جالبه ها، یعنی اونهایی که اهل توحید نیستن این منکر هستن. خیلی حرف قشنگی زده ایشون. و اجمع او علا تکفیر منقال به خلاف زاله، یعنی تمام وهابی ها سلفی هایی که منکر توسل هستن ایشون میگه کافره. این هم آقایان کتاب این آقا دفع شبه من شبه من شبه و تمرده برای شما عرض کنم. این هم اون صفحه مورد نظر من ما اجمع اهل توحید علی و اجمع و علا تکفیر من قاله به خلاف ذالک. جناب آقای نبهانی متوفای 1350، ایشون هم میاد میگه مشروعیت توسل و استغاثه از امور قطعیست از دین و از ضروریات دین در نزد جمیع علما و عوام از اهل اسلام هست. اینم باز ادعای اجماع میکنه، یعنی جمیع علما توسل را که از قطعیات میگن از ضروریات دینه، دیگه از این بهتر. و بعد میگه همونطوری که آقای سبکی و ابن حجر گفته این سلفی هایی که برای شما از کنم منکر توسلن کافرن. بله اینم باز به قول لنگش به مشکل برده. در موسعی فقهیه کویتیه که دولت کویت یک موسعی فقهیه درست کرده که رو دست همه موسعهای فقهی زده، البته این از دیدگاه اهل سنت، ولی در شیعه کتاب فقه مقارنی که حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تألیف کردن که هنوز تکمیلم نشده، شاید جامع ترین برای شما عرض کنم موسوعه برای شما عرض کنم فقه مقارن هست. در اینجا هم میاد میگه آقا ذهب جمهور الفقها، همه فقها مالکی ها شافعی ها متأخرین از حنفی و همه حنابله ذهب بر چه؟ نظر جمهور فقهای اهل سنت اینه چه؟ این توسل جایز هست هم در زمان حیات پیغمبر هم بعد از وفات پیغمبر. این هم کتاب الموسوعة الفقهیه، من این رو از خود سایت گرفتم. ایشون اینجا مفصل التوسل بالنبی بعد وفاته برای شما عرض کنم این مفصل این رو آورده. و بله بله این ایشون بله
صفحه قبلش بود.
بله در اینجا این ذهب جمهور الفقهاء المالکی و شافی و متأخر الحنفیه الى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حیات النبی او بعد وفاته. نکته پایانی از عزیزان اهل سنت تقاضا می کنم، از شیعیان تقاضا می کنم، از این سلفی ها تقاضا می کنم، یک چیز جدیدیه. من برای اینکه این رو خوب روش کار کنم امروز حدود 5 ساعت وقت گذاشتم نظریه دارالافتای مصر را الازهر که امروز نماد اهل سنته، یعنی امروز در دنیا نظر اهل سنت و جماعت از الازهر صادر میشه. اگر دیگران نظرشون با الازهر تطبیق بکنند اهل سنت، در غیر این صورت اهل سنت نیست و همه هم قبول دارن. خود الازهر هم میگه نظر واقعی اهل سنت رو ما چیکار میکنیم؟ بیان میکنیم. در اینجا من اجازه بدید ابتدا برای شما عرض کنم همین رو برم از سایتشون که من همین امروز برای شما عرض کنم گشتم تا نزدیکای ظهر 10-12 جا با عبارتهای مختلف بود، این رو برای شما عرض کنم پیدا کردم. و این هم شهر رمضان نمشخصه برای این که مال همین امروز هست. بله دارالافتاء المصریه که دوستان میتونن برای شما عرض کنم برند و این فتوا را ببینن. این فتوا هم سال 2010 یعنی 3 سال قبل برای شما عرض کنم صادر شده، مال جدیدم هست. سوال کردن که آقا حکم توسل به پیغمبر و اولیاء صالحین چیه؟ در بعضی از سایت ها آمده که یه آقای سوال کرده آقا در شهر ما افرادی هستند که مسلمان ها را کافر می دانند به خاطر اینکه به پیغمبر و صالحین متوسل می شن. اینها را نجس می دانند، قتل اینها را واجب می دانند. نظر الازهر چیه؟ ایشون جواب داده، این عزیزان قشنگ دقت کنید، این چیزیست که مال 3 سال قبله، مال دارالافتای مصرم هست. اون آقایانی که یه مقدار گوششون رو کارایی کردن این پنبه را برای یک لحظه در بیارن. مما اجمعت علیه مذاهب الائمه الاربعه المتبوعین، اجماع ائمه مذاهب اربعه برای شما عرض کنم که امروز تبعیت می شود، این هست التوسل بالنبی مما اجمعت علیه مذاهب الائمه الاربعه. توسل به پیغمبر چیزی است که ائمه اربعه بر او اجماع دارند. و ما ازالک فان بعض الناس یکفر من یتوسل بالنبی، بعضی از افراد میان کسانی که به پیغمبر متوسل می شوند اینا رو چیه؟ کافر می دانند. بعد یه بحث قشنگ شیرینی داره که الان فرصت نیست من عرض کنم، که میگه آقا مؤثر واقعی خدای عالم هست، در یک جا خدا میگه والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، خدا هر کس را بخواد هدایت میکنه، در یک جا به پیغمبر میگه تو هدایت میکنی به صراط مستقیم. خب مشخص پیغمبرم هدایت میکنه، پیغمبر واسطه است. در توسل هم همینطور، ما متوسل میشیم در قضای حوائج به پیغمبر، در حقیقت خدا برآورده میکنه حوائج ما را، پیغمبر در اینجا چیه؟ واسطه هست. میگه فکیفه یجوز معهازاب، ادله‌ای که شون میاره میگه با این حال چطور جایزه کافر دانستن مسلمان ها، خون اموال اونها را مباح دانستن به واسطه توسل و استغاثه. بابا آقایان وهابی ها در روایت صحیح داریم اگر به کسی بگوید کافر، اگر طرف کافر نباشه خودش کافر میشه. بعد میگه مسلم گفته وقد قال الله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، به کسی که به شما سلام میگه نگو مسلمان نیستی تا اموالش بالا بکشی. میگه فاذا کان هذا في رجل لم يكن منه الا مجرد السلام الذي هو تحيه المسلمين، فقط میاد سلام بده به طرف، میگه آقای خالد سلام علیکم، آقای فلان سلام علیکم، میگه جان و مالش در امانه. میگه والا کسی سلام به مسلمان ها بکند جان مالش در امانه. فکیف بمن یتجاسر علی خیار الامه المحمدیه و یکفرهم بالتوسل بالانبیاء و الصالحین، میان بهترین امت پیغمبر را که اهل سنت جماعت باشه، شیعه را بعید میدانم چیز کنن این نظر داشته باشن، اینها را به توسل به انبیا و صالحین چیکار کنن؟ تکفیر میکنن. بعد میگه بشبهین اوها من بیت العنکبوت، شبهاتی که وهابیت در توسل دارن این شبهاتشون از تار عنکبوت هم ضعیفتره. اوها من بیت العنکبوت. بعد ایشون مفصل برای شما عرض کنم میاد میگه اگر کسی بیاد بگه آقا این قضا من سیر کرد، باید بگن کافره دیگه، چون سیر کردن رو نسبت داد به قضا، گفت این آب رو خوردم من سیراب شدم، این آب من سیراب کرد، خب سیراب کننده واقعی اللهه. اگر ما میایم میگیم برای شما آب من سیراب کرد، این در حقیقت یک نوع مجازه. من میگم پیغمبر حاجت من رو بده، این یک نوع مجازه در کاره، حاجت دهنده واقعی خدای عالم هست. البته اینها برای شما عرض کنم بحث مفصلی دارد در اینجا، و یک نکته ای را که بعضی از آقایان میان به این آیه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا جمله ای داره، من حیفم میاد این رو نگم، گرچه از وقت عزیزانم میگذره. میگه آقا این وهابی ها که میان میگن مسلمان هایی که متوسل به پیغمبر میشن اینا مثل کفارن، کفار میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این بت ها وسیله تقرب ماست، مسلمان ها میگن پیغمبر وسیله تقرب ماست. بابا این آیه مصرحون به انهم عبدوهم لذالک، میگه ای وهابی گوشت باز کن، این پنبه رو از گوشت بیرون کن، بتون آرمه که ریختی به گوشت یه سولاخ کن. اینجا میگه ما نعبدهم، ما این بت‌ها را عبادت میکنیم. والمتوسل بالعالم مثلا لم یعبده، اون کسی که میاد به یک عالمی، به ابو حنیفه، به امام شافعی یا به کسی دیگر، به پیغمبر متوسل میشه، اون عبادت نمیکنه، بلکه معتقد این پیش خدای عالم آبرو داره. فتوسل و بهی لذالک، به خاطر همین قضیه هم به این متوسل میشه. البته بحثشون خیلی مفصل هست، انشاءالله عزیزان این رو از سایت دارالافتای مصر برای شما عرض کنم، بگیرن مطالعه کنن. البته من ندیدم جایی ترجمه هم کرده باشن، حالا شاید به دوستان ما بگیم کل این مطلب دارالافتا را در سایت ولیعصر بیارن با ترجمه خیلی سلیس و روان. من از علمای بزرگ اهل سنت شاید بیش از 200 مورد مطلب در جواز توسل من یادداشت دارم. گل سرسبد اینها دو تاست، یکی عبارت ابن حجر هیثمی است که میگه توسل متواتر هست و اجماع هست بر او، یکی هم عبارت دارالافتای مصر هست که به این زیبایی و به این قشنگی قضیه رو ترسیم کرده.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. واقعا همینجوری که حضرت استاد فرمودن، من واقعا جمله آخر حضرت استاد نسبت به این سایت دارالافتا که نشون دادن خیلی قابل توجه است عزیزان ما، خیلی خیلی قابل توجه است، به جهت اینکه مطالبی که استاد فرمودن خب از کتبشون گفتن، مثلا آقای صبحی اینو گفته، آقای سمحودی اینو گفته، آقای نجنی اینو گفته، ولی اونی که الان میاد تو یک جایی است که مرکز فقهی اهل سنته، اون هم در مصر، اون هم با اون عظمت و جایگاه علمی که صدها سال داره، خلاصه فتوا میدن تو این قضایا، میاد میگه و فتواش هم جدید بود، خیلی جالب که میگه اجماع تمام مذاهب چهارگانه دارن اجماع میکنن. واقعا دیگه این تیر خلاص و حرف آخر بود که بسیار زیبا بود و ارزش اینو داشت که آقا 5 ساعت درشون وقت صرف کنن و این مطلب رو برای ما پیدا بکنن و نشون بدن که عزیزان اهل سنت و مذاهب چهارگانه اهل سنت با شیعیان یک اعتقاد دارن به توسل و همگان به توسل اعتقاد دارن، ولی امروز این آقایان وهابی ها و تکفیری ها هستن که اومدن این تفرقه رو ایجاد کردن و هر کسی که توسل پیدا بکنه رو مشرک میدونن. همجوری که عزیزمون از اهل سنت زاهدان بود در جلسه قبل که فرمودن که ما تا 20 سال پیش این مباحث رو اعتقاد داشتیم، الان که دیگه این قضیه پیش اومده اینها رو منکر میشن و کسی که اعتقاد به توسل داشته باشه رو مشرک میدونن. امیدواریم که شما بینندگان عزیز استفاده کرده باشید و صبحان جلسه زیبایی بود و از حضرت استادم تشکر میکنیم به خاطر این جمع‌آوری مطالبی رو که بیان فرمودن. خب فرصت گذشت، حاج آقا 15 دقیقه از وقت شما گرفت، انشالله طلب شما باشه برای جلسه آینده ما این 10 دقیقه رو از حاج آقا بگیریم و صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم عزیزان، انشالله صداتون رو بشنویم.
وكل الوجود صلاة وشوق إليه. أصلي بقلبي وأعمى في حبي وأمشي وأنت الضياء لدرسي. أصلي بقلبي وأعمى في حبي وأمشي وأنت الضياء لدرسي.
وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك
ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق
إليك.
ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك.
وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که خداوند طاعات شما و ما رو در این شبهای نورانی ما و رمضان قبول بفرماید و توفیقات ما نشده رو زفزون. و از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. بخش از وقت شما از آن هم گرفته شد، عذرخواهی میکنیم. اولین بیننده که روی خط هستن جناب آقای کتولی نژاد هستن. اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
وقت حضرت علی بخیر باشه.
درود بر شما.
قبولی طاعات عبادت داریم. عرض ادب داریم خدمت حضرت علی و استاد بسیار بزرگوار جناب آیت الله غزینی که خداوند خیر وافر بهشون بده.
سلامت باشید. خب آقای کتولی آماده هستید یکی از این سوالاتی رو که ما مطرح می‌کنیم و قبل برنامه هم تیزرش پخش میشد و شما شنیدید و شبهای قبلی هم که خدمتون بودیم، اینها رو اگر حضور ذهن دارید و الا تا من براتون یه بار دیگه سوالات رو بخونم، هر کدوم که دوست دارید این رو برای ما و بیننده عزیز پاسخ بدید. آماده ای؟
بله آماده. اگه محبت میکنی یه بار دیگه
سوال خب اول اگر عزیزان رو مانیتور هم نگاه کنن صفحه تلویزیونشون، کدام یکی از آیات قرآن مشروعیت توسل را اثبات میکند که بعضی از دوستان پاسخ دادن؟ سوال دوم، آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافر ادعونی استجب لکم مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، آیا منافات داره یا نه؟ پاسخ سوم، سوال سوم، پاسخ وهابیان به بر حرمت توسل که به آیه و من اضل ممن یدعو من دون الله و امثال آن استدلال میکنن چیه؟ اینو برامون مطرح بکنید. آیا میتوانید سوال چهارم، چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده رو بیان بفرمایید؟ سوال پنجم، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه علیهم السلام بعد از وفات آنان چیه؟ سوال ششم، آیا می توانید چند مورد از توسل صحابه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بعد از رحلت آن حضرت بیان کنید؟ و سوال آخر، آیا علما و بزرگان اهل سنت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و صالحین متوسل شدن یا خیر؟ لطفاً چند مورد رو برامون ذکر بفرمایید. این 7 سوالی است که ما از شیعیان و عزیزان اهل سنت داریم که سوالات آقایان سلفی یا وهابی ها جداست که حالا عزیزانی که حالا ادعا میکنن سلفی یا وهابی هستن اونا رو براشون هم مطرح میکنیم. خب در خدمت ما آقای کتولی نژاد.
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدین سوال اول حضور شما عرض شود که یکی که فرزندان حضرت یعقوب برای استقبال پیش پدرشون رفتن که در قرآن اومده که از پدرشون خواستن که از خدای متعال طلب استقبال کنه براشون. حضور حضرت علی عرض شود که بعد لشکری مبارک بقره هم هست که خداوند متعال میفرماید که از صبر و روزه استعانت بگیرین. اگه شما نکنم حضور شما هست بعد چیزای دیگه است. حاجی قرار اگه اجازه بدین من یه مستقی بذارم خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
خواستم ببخشین البته عذرخواهی میکنم چون دوستان دیگه همون اطلاعات بسیار بهتری دارن. من در مورد چیزی میخواستم بهتون بگم که هنگامی که خداوند متعال حضرت آدم رو خلق کرد در بارگاه الهی به فرشتهاش امر کرد که بر آدم سجده کنن. سجده کردنم جز بر خدای متعال برای کسی دیگه جایز نیست.
جایز نیست.
بعد نشان دهنده این است که فرشتها هم به امر خداوند و اینکه ولایت خداوند قبول داشتن بر حضرت آدم سجده کردن و این نشون میده که خداوند به هر کس که بخواهد عزت و قرب میدهد و این از توانایی های خداوند متعال و منان است. اینو میخواستم بگم. حالا قصفایی میکنم من یه خورده خور شدم ببخشیم. اینم میخواستم حضرت حسول اگه میکنه شد در این رابطه هم توجیت بیشتری بدن.
خیلی ممنونیم جناب حضرت نژاد.
سپاسگزارم.
با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که طاعات عبادت شما مورد درگاه
احدیت
قرار بگیره.
بزرگوارید. خدا نگهدار شما. شبتون بخیر. جناب آقا ناصر از آذربایجان غربی از آقایان سلفی ها که حالا خودشون هم گفتن سلفی هستیم سلام و عرض ادب داریم. آقا ناصر.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. خسته نباشید.
درود بر شما. سلامت باشید. در خدمت هستیم آقا ناصر.
خدمت آیت الله قدیمی مازام مفتنی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام.
و علیکم و رحمت الله.
آقا ناصر مقداری صداتون بلندتر هم عزیزانمون توی استودیو اگه صدا رو بیشتر کنن ممنون میشیم صداتون رو واضح بشنویم.
تشکر.
خب در خدمتیم.
من اول از همه می‌خواستم یه چیزی رو اعتراف کنم. من دروغ گفتم. من سلفی نیستم. نه سلفی ام نه وهابی ام.
بله بله.
حالا به خاطر اینکه به شماره می‌خواستم بس بشه
این کار خوبی نیست دا دیگه. حالا آقای ناصر ما چون ما خط رو گذاشتیم برای عزیزان که هم برای شیعیان و هم برای اهل سنت که یک خط رو بیان راحت ارتباط برقرار کنن. از اون طرف هم آقایان سلفی ها و وهابی ها که بیشتر نیاز هست تو این جریان قرار بگیرن رو یک خط رو برای اینا قرار گذاشتیم. شما وقتی این خط رو اشغال میکنید در حقیقت جاده رو برای این آقایون ببندید و این خوب نیست. من خواهش میکنم که حالا اگر شبی دیگه هم دوباره تشریف بردید با همون اسم و رسم خودتون تشریف بیارید که اون خطوط که حالا ما برای آقایون دیگه باز گذاشتیم انشاءالله اشغال نشه. خب جناب آقای براوی از زاهدان از زاهدان اهل سنت اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
جناب حسینی؟
بله بفرمایید جناب براوی.
سلام آقای حسینی.
درود بر شما. سلام علیکم رحمت الله شما.
سلام جناب حسینی. من دوباره مزاحم شدم. یک هفته قبل مزاحم شما شده بودم.
در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هستیم آقای براوی.
ضمن عرض سلام خدمت آقای قزوینی و مجری محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
و عرضوی قبولی اطاعت و عبادت برای شما و همه مسلمانان جهان.
الهی آمین. بله ما هم همین عرضو رو داریم.
از حضور عجبه غزمینی خواهش میکنم به بنده حقیر به عنوان یک برادر اهل سنت 5-6 دقیقه وقت بدن که هم جواب سوالات شما و هم یک بیانیه از طرف قوم براهویی که خودم باشم و عزیزان اهل سنت شرق کشور که 5-6 دقیقه طول میکشه در مورد سوالات و برنامه امشب قرائت کنم.
در خدمت هستم.
خدمت شما هستیم آقای براهیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و من والاه. و اما بعد. مستر همفرینگ جاسوس انگلیسی در کتاب خاطرات خود گفته در میان پیروان پیامبر اسلام مسیحیت را رواج دهیم تا در اسلامشان تردید کنند. و بهترین گزینه محمد ابن عبدالوهاب بود که با قرائتی خوش از اسلام و تفسیر مندرآوردی از آیات و روایات خودش را از تمام علمای گذشته و نعوذ بالله حتی از پیامبر و اولیا نیز فقیه‌تر می‌دانست. او با استفاده از غلغل کلمات عربی دقیقاً مبتکر قرائت تازه‌ای از اسلام شد که تمام مسلمانان را کافر و مشرک می‌دانست و تنها عقیده او و پیروانش بود که اسلام واقعی بود. البته به زعم خودش در حالی که پیامبر در زمان بعثت خویش فرموده بود که گروهی در آخر الزمان از منطقه نجد عربستان ظهور می کنند که خوارج زمانند و سگان اهل نارند. محمد ابن عبدالوهاب تمام مسلمانانی که عقاید خشک و بیمقدارش را نپذیرفتند معذور الدم و حلال المال دانست. جنایاتی که اینان در طول این دو قرن خصوصا حالا انجام میدهند روی جنایتکارانی مانند مغول و هیتلر و استالین و صدام ملعون را سفید کرده و چطور انسان اسمش مسلمان باشد و انسانی بیگناه را که حتی او را نمیشناسد بگیرد و به جرم اینکه هم عقیده با او نیست حکم قتل او را صادر کرده و او را به طرز وحشیانه ای بکشد. این کارها از فتواهای علمای درباری است که در حکومت سعودی مشغول پروار کردن خیش هستند، چون میدانند که اجرای دقیق کتاب و سنت صحیح پیامبر جایی برای دنیای پست آنان باقی نمیماند، چرا که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و صحابه رضی الله عنهم در ساده ترین حالت زندگی میکردند و قوت غالب آنان نان جوینی بیش نبود. اما حالا دلارهای امریکایی و حسابهای میلیاردی از این موجودات حقیر حیواناتی پس ساخته که خدا را کاخ نشین کردند، فقط با حروف و کلمات عربی بازی میکنند و در عین بیسوادی چیزی نشخار میکنند به عنوان فتوا، در حالی که خود معنی آن را نمیدانند. در دعوتر از آن این است که موجوداتی حقیرتر از آنان وجود دارند که به این فتواهای صدمن یقاس عمل میکنند، همانهایی که از 80 کشور مثلا برای جهاد در راه خدا اسلحه به دست گرفته و به سوریه و عراق آمده و بلای جان انسانهای بیگناه شده و ملک و سرزمین و جان مردم مسلمان را حیف و میل میکنند و با لا اله الا الله گفتن مثلا جهاد فی سبیل الله میکنند. خداوند عز و جل فرموده آیات قرآن برای مؤمنین سود و فایده و برای ظالمین جز خسارت نیست و این سخن الهی است که تحقق یافته. چرا ای موجود حقیر داعشی اینقدر ظالمی؟ مگر تو غیر از یک موجود فناپذیر چیز دیگری هستی؟ اگر هم مثلا حق با تو باشد که نیست، تو انسان کم عقل بی خرد آمده ای که میزان اعمال را بسنجی و عدالت الهی را برقرار سازی؟ مگر خداوند برای جزا و پاداش اعمال آخرت معاد بهشت و دوزخ را قرار نداده؟ مگر او نفرمود که اگر به اندازه دانه خردل نیکی یا بدی کرده باشی خداوند محاسبه می کند؟ اگر در امان قرآن با همان قرائتی که تو سرسری می خانی خداوند ظلم به حیوانات و چارپایان را هم گناه می داند و بازخست می کند، چرا سر به کشتن انسان که اشرف مخلوقات است در روزیبر دنیا عقل شما را زائل کرده، یا اینکه خود را معاذ الله از خداوند هم مستحقتر می دانید؟ ای تکفیری های داعشی و ای گروه های تروریستی النصره و غیره، آگاه باشید که این فتنه با یاری الله تبارک و تعالی به زودی با اتحاد مسلمانان شیعه و سنی به حول قوه الهی با باقی ماندن 80 نفس شما در وادی های سرزمین عراق و شام تمام خواهد شد و شما هستید که دنیا و آخرت را از دست داده اید. چطور در سر محشر در جلوی پیامبر سر بلند می کنید و چه جوابی خواهید داد؟ آه و ناله نفرین مادرانی که شماها با دستای آلوده خیش فرزندان و جگرگوشه هایشان را سر بریده اید، در پیتان است. آه و نفرین کودکان یتیمی که شما پدر و مادر و برادران آنان را قتل عام کرده اید گریبانتان را خواهد گرفت. بروید استغفار کنید، مسلمان شوید، یعنی تسلیم در برابر امر و نهی الهی و رسولش باشید، یعنی حلال الهی را حلال و حرام او را حرام بدانید. قوانین الهی را این دنیا زدگان به میل خود عوض نکنید. آیات شفاعت و توسل را تعریف نکنید. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، میدانیم که مراد از این آیه هی کسانی که ایمان آورده اید است و یافتن وسیله برای تقرب خداوند اعمال صالح نماز و روزه و غیره نیست، چرا که خداوند فرمود به کسانی که اسلام آورده اند نگویید ایمان آورده ایم، بگویید اسلام آورده اند، چون ایمان به وسیله اقرار به زمان ایمان قلبی و عمل به اعضا و جواره است، چرا که این سه مرحله که انجام شد تازه می شویم ساق یا ایها الذین آمنوا. و در این است که می فرماید فاتقوا الله علیه الوسیله، پناه بر خدا که ما وسیله ای جز علاوه بر اعمال صالح و مهمتر از آن پیامبر و علمه اطهار را وسیله خود قرار می دهیم و این عین توحید ناب است. چرا خود را از درهای رحمت الهی دور کنیم؟ همانطور که سلف ناصالح محمد ابن عبدالوهاب ابلیس ملعون را وسیله خود برای تقرب به خدا انجام داد. ما می دانیم که الو آقای مسلمی؟
بله خیلی خوب بود آقای بارهوی و جالب بود استفاده کرد.
آقا یک کمی دیگه مونده و تمام میشه.
چون وقتمون خیلی کمه، اگر خیلی سریع بفرمایید ممنون میشیم، چون هم وقتمون هم کم اومد. یالا صحبت از اتالیا هم زیباست، اگر سریع بفرمایید ما ان شاء الله ادامه بدیم.
یک
دو سه دقیقه که زیاد آقای برایی، ولی همین مقداری که فرمودید صحبت خیلی زیبا بود، خیلی جالب بود. جناب
یک سخنی هم با این شبکه وهابی دارم، همه زهبه خانت بیام رخص میشن
در خدمتون هستیم.
سخنی نیز با این شبکه های وهابی سیاسی دارم. ای کسانی که دایی مهربانتر از مادر شده اید، شما ها به جای این که حکام الهی و امر معروف و نهی از منکر کنید، به جای این که فقه اسلام ناب را تبلیغ کنید، مزیع دستورات ارباب کاخنشینتان شده اید. خدا را رها کرده و شب و روز در شیپور تفرقه می دمید. بدانید که خداوند غیور است. اسلام تنها دین برحق و قرآن کتابش است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است. اصول و فروع دین برای همه روشن است. هر کس نامش مسلمان باشد از این قاعده خارج نیست. پس به دنبال کدام اختلافات اصلی می گردید؟ دو برادر دوغلو هم که از یک مادر متولد شدند، دو نام دارند، دو جور می پوشند و دو جور می خورند و دو جور فکر می کنند. اختلافات بیان مذاهب اسلامی همین گونه است، نه اینکه چون با هم اختلافی دارند پس باید هم دیگر را تکفیر کنند. شماها ای شبکه های مزدور بیگانه و مزدوران صهیونیست، شماها دلسوز اسلام و مسلمین نیستی، بلکه می خواهید با فتنه و آتش افروزی تیشه به ریشه اسلام بزنی. اما کور خوانده اید. خداوند مسلمانان را دعوت به برادری و اخوت کرده و شماها به هدف شوم خود نمی رسید، چرا که این وعده الهی است که فرمود این دین را عالمگیر خواهد کرد و پرچم لا اله الا الله به رنگ سبز محمدی و شمشیر دودم علوی بر بلندای تاریخ بشریت خواهد درخشید و شما خار و حقیر خواهید بود و زمین از آن صالحان و منتظران خواهد بود و من الله التوفیق.
احسن، خیلی جالب آقای برامی. شما عزیز اهل سنت که واقعا این گونه تفکر دارید و بالا به نمایندگی اون قوم بزرگ براوی که فرمودید خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. بسیار مطالبتون زیبا و دقیق عالمانه بود و از این نگاه شما واقعا سپاسگزار هستیم. خیلی ممنونیم. اگه سوالی نداری، صحبتی نداری، تون وقتمون خیلی کمه، با شما خدا بزید کنیم.
آقای غزمینی که سوالات شما داخل این بیانیه بوده باشه.
بله دیگه، همون یه بخشش هم فرمودی. سپاسگزاری میکنیم، خدا از ذرتون بده.
شما درک میکنم.
خدا نگه دار کنیم. التماس دعا.
لذت بردیم.
التماس دعا، خدا نگه دار شما باشه. خب جناب آقای امیریان از خمینی شهر، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما های محسنی و
سلامت
باشید. مالک اشتر زمان سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. آقای امیریان آماده هستید برای سوالی که از این سوالات رو جواب بدید؟
عرضم بزرگ آقای محسنی عزیز، اینجوری که ما داریم از این شبکه‌های وهابی می‌بینیم و این دین جدیدی که حاج آقا داره صحبتشو می‌کنه، پس روایت صحیح و سند دارن اینا که یه روایتی وجود داره به نام یعنی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله، اون تا اون قسمت دومش دیگه عوض شده و شده و اطرت محمد ابن عبدالوهاب.
آه بله، این دیگه
متوجه با این دینی که اینا، چون اینا که انقدر دم از صحابه میزنن و میگن ما پیروه صحابه ایم و پیروه سنتیم، من که تا این لحظه جای ندیدم که هیچ کدوم از صحابه و خود سنت رسول گرامی هم جایی بر حرمت توسل چیزی گفته باشه هیچ کدوم از صحابه. من چه چیزی مثلا من الفاظ خود این سوالم دارم که جایی اصلا اومده که هیچ کدوم از صحابه یا حتی تابعین این توسل رو بخوام مثلا حرمت برش قائل باشن و بگن حرومه این کار اجازه.
ما هم ندیدیم. البته از دیدگاه آقایان صحابم کافره، چون ابن تیمیه میگه من جعل بینه و بین الله و سائط یدعوهم کافرون مرتدون حلال المال و دم، که اگر خلیفه دوم این زمان بود یا صحابه بودن قطعا اینها فتوا به کفر و قتل اینها میدادن، این شکی نیست.
خب اصلا یه چیز عادیه، اصلا خود دور بابا خیلی اصلا حالا قیاس چیزیه. بانک هم که ما بخوام بریم مثلا یه وام بگیریم میگه برو زامن بیار، مثلا میخوای بری یه پول از کسی بگیری شاید خودمون اعتبار نداشته باشیم، برای یه آدم معتبر رو ببریم. خب من باید پیش خدا یه آدم معتبر رو ببریم.
بله
متوجه این آقا؟ و اینکه در مورد این مسائلی که در عراق الان به وجود اومده من واقعا حق دیدم، من نمیدونم چه توقعی دارم شیعیان و آقای مالکی که حق با اونا باشه، حق مسلمن با این آقا مثلا این افرادی مثل این همین آقایی بودن که شما گفتید از چچن اومدن مثلا سر میبارن، اینا حق با اوناست. خب مملکت اوناست، مملکت چچنیاست یا مملکت آقایون تاجیکه که مثلا میام اونجا به این اسم این جنایت انجام میدن، حق با اوناست. این مملکت برای چچن و از اروپا و پریز نشون داد از انگلیس مثلا توی مچهدی دارن تبلیغ میکنن آدم ها رو مغزشون شستشون میدن میفرستن به عراق، حق با اوناست مسلمه، مملکت اوناست، مملکت شیعیان یا مثلا این آرهایی که میدن مملکت اونا نیست. این توقع بیجایی که مردم عراق دارن، مسلما حق با این آقایون هستن که از چچن و تاجیکستان و نمیدونم اروپا و اینا میان برای این کارا.
بله خب آقای امیریان، اگر سوالی رو از سوالات ما میتونید پاسخ بدید ما در خدمتتون باشیم، ولی ما شما خدا بزید.
دیگه ما اگه بگیم مثلا همون اگر در مورد این که روایتی یا مثلا چیزی باشه که
این سوالش چیشه رو شما مطرح کردید که آیا میتونید در مورد توسل از صحابه مثلا مطلبی بیاریم یا از خود از
بله آخه ما اگه بگیم مثلا ائمه این کارو کردن، حضرت زینب این کارو کرده، مثلا دیشب آقای یزدانی، اینا رو اگه ما بگیم میگن خب اینا شیعه بوده. یه خلیفه دوم که خلیفه خودتونه، ایشون در مورد آقای بلال تایید کردن ده. این روایتی که خودتونم مثلا خود اهل سنت روایت کردن، نه تو کتابای شیعه اومده، نه تو بهار اومده، نه کلینی روایت کرده،
درسته.
تو صحیح ترین کتابای خود اهل سنت اومده خودشون اصلا یه چیز خیلی جالبه که آدم خودش یه حرفی بزنه خودش هم قبول نکنه.
خیلی ممنون آقای امیریان، خدا به شما خیر بده.
امیدوارم که کلیه مسئول فقط بیشتر روی این قضیه فکر کنن و بیشتر سرمایه گذاری کنن، خیلی واقعا این کشور دارن سرمایه گذاری میکنن.
انشاءالله سپاسگزاری میکنیم، شب شما بخیر. جناب آقای سجادی از فاکتش فکر کنم دیگه آخرین بیننده‌مون باشن که روی خط میان.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای محسنی بزرگوار، فرمایش آقا جاوا و همچنین سلام عرض کنم خدمت استاد سرور مولا و عزیز همه ما، نور چشم همه ما، طاعتتون انشاءالله قبول باشه. حاج آقا ما وضع مالیمون خوب نیست که ولایت یاور باشیم، که شما تو دعاهاتون میفرمایید به ویژه ولایت یاوران. ما وضع مالیمون رو هم نزید
ولایت یاوران حتما نیازیست مالی باشه ها.
حالا به هر حال حاج آقا همیشه دعا میفرمایند
میفرمایند به ویژه ولایت یاوران، همونه که دلشون با ما باشن دعا میکنن ولایت یاوران.
سقف ولایت یاور رو آقای سجادی به قدری آوردیم پایین، به قدری آوردیم پایین که دیگه من گمان نمی کنم برای کسی. بینید هدف این هست که در این نشر فرهنگ اهل بیت ما هم سهیم باشیم. فرض الان همین حرفا به گوش 4 تا وهابی میرسه، شما دیدید تعداد زیادی از کسانی که تفکر وهابی داشتن، حتی میگفتن ما 5 دوره دیده بودیم 5 دقیقه کسی رو وهابی کنیم، به برکت همین برنامه‌ها اومدن از اون وهابیگری آدمکشی دست برداشتن، شیعه شدن. خب در تمام اینها آیان سهیم هستند.
بله آجا بله. فرمایش حضرت عالی متین بله. شما شاید خودتون هم ندونید همه قلب ما شیعیان، حالا بارها عرض کردن خدمتون که ما شیعه شناسنامه‌ای بودیم به برکت وجود حضرت عالی و کارکنان این شبکه شیعه اعتقادی شدیم و افتخار هم میکنیم. اگه ولایت یاور شما منظور اینه، به فرمایش حضرت آقای محسنی 40 میلیون ولایت یاور دارید شما. که 40 میلیون من فکر میکنم در ایران خدا شاهده، شاید حالا حمله بر چاپلوسی نباشه، خدا شاهده شبکه اولی که من نگاه میکنم شبکه شما،
الحمدلله.
اخبار رو میخوام نگاه کنم میدم شبکه یک جمهوری اسلامی، یعنی شبکه ملی من خودم و تمام دوستانمون شده شبکه ولایت. و اینو من میخوام عرض کنم خدمتون آجا، شما خودتون استاد هستید، بزرگ هستید و اهل علم هستید، اگه ما حرف میزنیم درس داریم پس میدیم. این حرکتی که داعش انجام میده، این حرکتی که همه این دشمنان ما دارن انجام میدن، حتی از طریق دین دارن وارد میشن اون شبکه لس آنجلسی که داره تفرقه میندازه بین عزیزان اهل سنت و شیعیان، همه اینا نتیجه تلاشیه که این استعمارگرا میخوان بر ما تسلط پیدا بکنن. اگر میبینید یه داعشی جلو دوربین سر میبره، من از شبکه‌های به اصطلاح سلطنت طلب دیدم علنا میگن آقا اسلام اینه، یکی از راه‌های اسلام حراسی شده این، اینا نه مسلمانن. الان ما هر جوابی که میخوایم به شما بدیم در مورد سوالا و پرسش‌های حضرت عالی، شما زیباترین جواب رو در اون لحظات آخر فرمودید که این 5 ساعت عمر شما، میخوام به شما عرض کنم که شاید به اندازه 500 سال کار کردن ارزش داشته و ما نمیتونیم تشکر بکنیم همین زحمات 5 ساعتی شما رو که شما در ما چه جوابی داریم بدیم در مورد این پرسش های حضرت عالی که فرمودید و این جواب زیبایی که شما دادید. من هر چه فکر کردم دیدم هر چه بگم در کتاب فلان صفحه فلان و فلان به زیبایی این زحمت شما نخواهد شد. من به تمام دنیا بخوام اینو بگم، اگه داعش به وجود اومده، اگه وهابی ها یه دفعه بلند شدن سنی شیعه غیره سر میبرن، چرا در مورد اسرائیل یه حرفی نمیزنه که تو قرآن هم در مورد بعضی از اینها صحبتی شده؟ اینا همش برای ایرانه. مگه کم کشور تو این دنیا انقلاب کردن مستقل شدن؟ هند مگه نبود؟ کم تو کشورهای دیگه مگه همین عراق نبود یا مگه همین مصر نبود؟ اینا همه زیر سلطه بودن، چرا برای اونا کاری نمیکنن؟ حالا شما حساب بکنید ما چقدر ارزش داریم برای دیگران و چقدر دیگران رو ما حساب کردن و میترسن که این همه دارن تلاش میکنن. همه کارهای اینا فقط و فقط برای اینه که ما شیعیان ایران رو بکوبن. یک جا شما میری یک نفر فارسی صحبت میکنه میگن این شیعه، ولی این که حتی مسلمان نباشه. به هر حال من از شما ممنونم، جوابی دیگه ندارم واقعا بگم. ما هر چه داریم از شما داریم. آقا اگه ولایت یاور منظور اینه که حضرت عالی و جناب استاد عزیز آقای محسنی فرمودن، همه ما قلب‌هامون واقعا قلب‌هامون برای شما میتپه. تو نمازها، تو دعاها، اولین دعای ما، حالا شاید حمله بر خودنمایی باشه، ما تو اون دعای آخر نماز شب شما رو دعا میکنیم اللهم اغفر حسینی غزنینی و از خدا واقعا میخواییم وقتی شما پاک بشین. حالا انسان ها اومدن روی زمین که کامل بشن و برن، وقتی که پاک بشین کامل دارید.
خدا به شما خیلی بدارست
بهترین گزینه ها رو برای ما میارید.
سپاس گزارید
حرکت 5 ساعته امروز شما.
خدا خیرتون بده. از خدا به شما عزت بده. ممنونیم و اصلت این صحبت‌های شما دلگرمیست برای آجاها، برای مجموعه همکارانمون. انشالله که دعاهای خیرتون شما و مخصوصاً از زن اهل سنت. ما تو این پیامک‌ها واقعا من وقتی میخوندم، من از آجاها خواهش میکنم اگه بشه یک کاری بکنه حتی این پیامک‌ها هم روی سایت بیاد ببینن عزیزان ما که از زن اهل سنت چه نگاهی دارن و با چه نگاهی به شبکه ولایت توجه میکنن و واقعا باید خداوند رو شاکر باشیم که این توفیق رو به آجاها و به مجموعه شبکه ولایت دادن. سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای سجادی. آجاها وقتمون تموم شد. حسن ختام برنامه هم دعای حضرت است.
ما از جناب آقای سجادی هم تشکر میکنیم و اگر موفقیتی هم داریم ما به برکت دعای دوستان هست، ولی بحث ولایت یاور جناب آقای سجادی بزرگوار، خلاصه ولایت یاور اسمش هم با خودشه. بله ما همه عزیزان بینندمون رو دعا میکنیم، ولی ما در رابطه با ولایت یاور بارها گفتیم ما شبکه ولایت یک هزینه ثابتی داره. ما بارها گفتیم حدود نزدیک 600-650 میلیون. خب این ثابت، خدا خیر بدهد و حفظ کند آیت الله عظمه مکارم شیرازی، و با اون همه گرفتاری ها و مخارجی که دارن خلاصه شجاعانه تا الان وایستادن. ولی برای توسعه ما الان شبکه عربیمون خب روی پای خودش وایستاده، از همین کمک هایی که دوستان ما از 11,000 تومان تا 400 میلیون تومان کمک میکنن ما از همین اداره میکنیم. الان بخوایم مثلا ما مرتب دوستانمون، من اردبیل بودم پریروز، خب مرتب دوستان میگن آقا این آذری‌ها چه گناهی کردن، به زبان آذری شما برنامه ندارید. دوستان از لندن بارها تماس گرفتن آقا اینهایی که زبان انگلیسی هستن، فارسی متوجه نیستن، چه گناهی دارن؟ خب مگر ما بخوایم اینو داره توسعه بدیم جناب آقای سجادی بزرگوار، خلاصه ما سقف اولیه رو برای شما عرض کنم آوردیم، خیلی 110,000 ریال بر مبنای عدد حضرت امیر قرار دادیم و خب شبکه اگر بخواهد فرزن مثلون شبکه های لس‌آنجلسی فقط یک آقای بیاد 2 ساعت حرف بزنه و همین یک آقا 24 ساعت بچرخه، خوب هزینه ای نداره، مثلا قیدتون اجاره ماهواره‌ای که میده، خب اگر اینجا هم نیادیم آقا یه چیزی باید یک کفت زهرماری بخوره دیگه، باید به قول میچرخه. ولی بیندال ما نزدیک 200 کارشناس داریم، نزدیک برای شما عرض کنم 2 تا شبکه من 110-20 تا کارمند و برای شما مثلا فیلم بردار و صدا بردار و تهیه کننده و برای شما مثلا بله دوستان برای شما عرض کنم هست و اضافه هزینه هایی هم که بعضی وقت های محسنی میاد یعنی هر که بامش بیش برفش بیشتر ما باور نمی کردیم. و اون هفته گذشته دوستان گفتن آقا ما این نسمون مرکز برای شما عرض کنم بایگانیمون پر شده، یه نصف باید برای شما عرض کنم خود ما قیمت بگیدن که اون ارزانترینش چقدره. پایین بالا من نشسته بودم دیدم روی میز من یک پیش فاکتوری گذاشتن، اول نگاه کردم مثلا نمیشه 12 من گفتم آقا 120 میلیون تومنه بله، فقط یک دونه دستگاهی که ما بتونیم اینها رو بایگانی کنیم و اینها، و خب اینم مبلغی نیست که به این سادگی با این وضع مشکلات مالی که الان هست اینها. من دیروز همینطوری یک دفعه تو ذهنم اومد یکی از این دوستانی که ما ارادت دارند و لطف دارند و از مبلغین شبکه هم هستن، زنگ زدیم گفتم ما همچه قضیه است، دوستان رو ناوردن یه همچه فاکتوری جلوی من گذاشتن، یه من داره ما گفت واقعا این هزینش به عهده من، گفتم خود انوار بیامرزه. خب بعضی وقتا خدای عالم یک عنایتایی میکنه تو دل بعضی از دوستان. الا ای حالن من فقط این رو خواستم بگم، وقتی مرحوم میرحامد حسین صاحب کتاب ابقات قوی ترین کتابی نوشت که تا الان هم ردیه بر او کسی نتونسته بنویسه، علامه امینی صاحب القدیر گفت اگر ابقات نبود من نمیتوانستم القدیر بنویسم، وقتی که شون کتاب رو نوشت میخواست چاپ کنه هیچی نداشت، اعلام کرد به تمام شیعیان مخصوصا خانم ها خلاصه من میخوام این کتاب رو چاپ کنم، اکثر خانم ها دستبند و گوشواره و گردنبندشون رو فروختن در اسرع در عرض یک هفته ریختن جلوی میرحامد حسین آقا این کتابی که برای دفاع از امیر المؤمنین باید چاپ کنید. ولی الان من اینجا دارم عرض میکنم خواهران عزیز، آقا بهترین وسیله است برای قیامتمون بتونیم برای شما عرض کنم ذخیره تهیه کنیم، هر کسی به هر مقداری سهیم هست در نشر فرهنگ اهل بیت و هدایت انسان‌ها به همون اندازه در پاداش عملشون خواهند نوشت.
بله
و طوری هم هست هر کس کم در این زمینه قدم بردارد فردای قیامت بیشتر پشیمان میشه. یا مخصوصا اون آقایانی که میخوان سلسشون رو یا یک اموالی دارن، چون خیلی از افراد هستن میخوان یک جای خوبی پیدا کنن مالشون رو مصرف کنن ذخیره بشه برای قیامتشون. من همین اردبیل بودم گفتم یک آقایی برای شما سلام آلمان بود، خیلی هم آدم متمول، میگفت در آلمان پیشرفته ترین مدرن ترین ماشینی که می آمد من می خریدم. یک دفعه به ذهنم خورد این همه برای دنیا خرج کردم، برای آخرتم چی؟ میگفت پاشده بود آمده بود به نیت 72 تن از شهدای کربلا 72 تا مسجد ساخته بود، چند مدرسه ساخته بود، غیره آخرش هم در یک وسط میدانی که چیز بود یک آپارتمان 50-60 متری هم گرفته بود برای خودش و خانومش، تمام ثروتش رو مصرف کرد و خب اون هم از دنیا رفت، اون بابایی که پولش از پارو بالا میره اونها هم از دنیا میرن و
ولی الان این قضیه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در برابر این همه شبکه‌های وهابی، خب اون روز در همین سر چیزی که برای شما عرض کنم یکی از شبکه‌های لندنی بی بی سی پخش کرد یک مستندی در رابطه با یکی از شبکه‌های وهابی، فقط یک تاجر برای شما عرض کنم کویتی ماهی 350,000 دلار میده برای یک شبکه‌ای که مروج آدمکشیه، مروج قتل، مروج جنایت. خب اونها داره ماهی 350,000 دلار برای یک شبکه آدمکش، یک شبکه‌ای که ترویج برای تکفیر مسلمان‌ها، قتل مسلمان‌ها، به کشتن مسلمان افتخار می‌کنن. خب حالا ما برای یک کاری که برای اهل بیت هست هر سه خلاصه کوتاه بیاییم، خلاصه پیش خدا عذر نداریم. خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، رفع گرفتاری از همه مسلمانان بنما. بویژه خدا یا این گرفتاری که کشورهای اسلامی مثل عراق و سوریه و مصر و بحرین و عربستان سعودی و میانمار و دیگر کشورها گرفتار شدن، با آبروی محمد آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بنما. خدا حوائج همه را، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج همه بینندگان عزیز، حوائج اونهایی که دعا میکنن برای ما، مخصوصا اونهایی که ولایت یاور هستن، خدا یا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که ما رو مستفیض فرمودن و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که استفاده کرده باشید از این برنامه و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاریم کنم. شبهای ما مبارک رمضان هست، غنیمت بشماریم در شبهایی که نفس کشیدنش هم عبادت، خوابیدنش هم عبادت، یک آیه خواندن برابر یک ختم قرآن هست. ان شاء الله فرصت رو مغتنم بشماریم و به هم دیگه دعا بکنیم و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل ولی یکل فرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
حبیب الله یا رسول الله یا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافي الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله